أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافده صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. عرض کردیم که اون چه از این بیان نورانی سید الشهدا علیه السلام در آغاز حرکتشون به سمت مکه و عراق استفاده می شود این است که این قیام عظیم و استثنایی حضرت با هدف اصلاح در امت و از طریق امر به معروف و نهی از منکر واقع شده و این عمل چیزی جز عمل به سیره نبی اکرم و امیر المؤمنین علیهم السلام نیست. خب مختصری راجع به امر به معروفی که سید الشهدا انجام دادند و مقیاس این امر به معروف توضیح داده شد و همچنین مقیاس نهی از منکر. عرض کردیم امر به معروف حضرت اولا مقیاسش مقیاس تاریخی است، یعنی حضرت ولی تاریخند و تصرفات حضرت برای هدایت تاریخ و احیای تاریخی بشریت و مؤمنین هست و همچنین اون منکری رو که حضرت با اون مقابله می کنند یک منکر تاریخی است، ظرفیت حضرت مقابله با چنین منکری است. این یک نکته که اشاره کردیم و توضیح داده شد و عرض کردیم امر به معروف و نهی از منکر ایشون هم محور اقامه توحید در عالم هست. متناسب با او وظیفه امت اسلامی در ادوار مختلف، وظیفه مؤمنین و شیعیان حضرت این است که در ادامه مسیر حضرت ایجاد یک جبهه به تبع هدف ولی خدا بکنند و بر محور اون جبهه جامعه سازی بکنند و جامعه ایمانی رو حول محور او شکل بدن. این چیزیست که به تدریج اتفاق افتاده. یک موقعی احیای امر ولی خدا به این بوده که مؤمنین دور هم جمع بشن، معارف اهل بیت رو برای همدیگه گفتگو کنن، کما اینکه در روایات میبینید فرمود اتجلسون و تحدثون، آیا میشینید دور هم معارف ما رو نقل بکنید؟ عرض کرد بله این کارو میکنیم. حضرت فرمود من این مجالس رو دوست دارم، مجلسی که درش احیای امر ما میشه این مجلس محبوب ماست. بنابراین احیای امر ائمه و ولایت ائمه و اقامه جامعه بر محور ائمه علیهم السلام یک دوره با دور هم نشستن و نقل احادیث و تفقه و امثال اینها شکل می گرفته و تدریجا دستگاه فقاهت شیعه و سازماندهی شیعه، جامعه شیعه رو به کمال رفته. اون چه در این دوره به عنوان یک امر به معروف باید مورد توجه قرار بگیره این است که جامعه مؤمنین، جامعه شیعه به یک مرحله رسیده که یک اقدام بزرگ و یک حرکت عظیم رو بر علیه عرض کردم منکر زمانه خودش انجام داده. اون منکر زمانه جریان تجدد هست که یک مبانی داره و یک روبناهایی. این اقدام عظیم که بر علیه این جریان اتفاق افتاده نهی از منکر عظیم امروز هست. حفظ این جریان و احیای این جریان و ادامه این جریان بزرگترین امر به معروف زمان ماست. ما نمیتونیم نسبت به این امر به معروف و بی تفاوت و غافل باشیم و اگر از این امر به معروف غافل شدیم امر به معروف های کوچک تأثیرگذار نیستن. نمیخوام بگم وظیفه نیست، ما با کمترین کوچک ها هم باید درگیر باشیم و اگر نتونیم با زبانمون هم درگیر بشیم لااقل با قلبمون باید منکر رو انکار کنیم تا امواج او ما رو نبره. اما در این حال اگر توجه نکنیم، ما تو دنیای امروز برای اقامه معروف یک برنامه ریزی جامع نکنیم و دنبال انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف او و گسترش اهداف او نباشیم، برنامه ریزی کوچک در مقابله با دشمن نتیجه نمیده. بزرگترین معروف زمان ما این انقلاب عظیمی است که بر محور مکتب اهل بیت اتفاق افتاده و مبدع بیداری اسلامی و احیای معنویت در جهان شده. هر چقدر هم مخالفان چشم خودشونو ببندن، ثمرات این شجره طیبه که بر محور عاشورا هم شکل گرفته روز به روز آشکارتر میشه و تردیدی هم نیست که امام رضوان الله تعالی علیه انقلاب خودشونو کاملا بر محور عاشورا شکل دادن. حالا من نمیخوام بحثای تاریخیشو بکنم که روزهای اساسی نهضت امام از 15 خرداد به بعد روزهای جوشش این نهضت روزهای مصادف با ایام عاشورا و احیانا فاطمیه بوده. اینها بودن که روزهای جوشش این حرکت معنوی و حرکت اساسی به سمت عصر ظهور بودن و مسیری رو هم که پرچمدار این حرکت ترسیم کردن دیدید در همون آغاز راه نقش شده. فرمودن سه گام ما برمی‌داریم: ایجاد یک حکومت اسلامی در ایران، بعد ایجاد بیداری اسلامی در دنیای اسلام و احیای معنویت و حرکت الامد سمت ظهوره. بنابراین اگر این باز جزو حرفایی است که مکرر عرض شده که شخصا حقیر بعد از رنسانس و انقلابی که در مغرب زمین اتفاق افتاده به معنی غرب فرهنگی هیچ نهضت بنامی در جهان نمی‌شناسند، همش ادامه همون راه است، کار جدید و حرف جدیدی نیست جز حقیقتا انقلاب اسلامی که یک جریانی است بر محور مکتب اهل بیت و به دنبال شکستن اون بن‌بستی است که کفار در جهان ایجاد کردند، همه رو در یک اتوبان یک بانده راه به حرکت در آوردن، مسیری که آخرش هم بن‌بست است، بن‌بستی که الان خودشون دارن تجربه میکنن. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو در نامه‌شون به گورباچوف وقتی اعلام پایان دوره حیات اجتماعی مارکسیسم رو کردن فرمودن دلیل شکست شما مبارزه بیدلیل با خداست و این فقط شما نیستید که این راه رو تارید میرید، غرب سرمایه داری هم همین راه رو میره. حالا به تعبیر من یک قدم اونورتر اونها هم به این بنبست و شکست خواهند رسید. دلیلی نداره که ما بشر رو دعوت به مبارزه با خدا بکنیم اونچنان که هر دو مکتب این کار رو میکردن. لذا تلقی این است که تنها حرکت عظیمی که مقابل موج به قول خودشون روشنگری و رنسانس به اون اصول و معیارهای بنیادینی که عرض کردن که از اساس مخالف با حرکت انبیاست و تمدن سازی حول اون اصول و جامع پردازی حول اون اصول، حرکتی که در مقابل او اتفاق افتاده و در واقع یک نوع امر به معروف هست، یک نوع نهی از منکر هست، این انقلاب عظیم اسلامی است. و ادامه این امر به معروف و نهی از منکر این است که ما الزامات این انقلاب عظیم رو بشناسیم. اینو من یه سری اشاره کردم که امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف اجتماعی است، نه یک واجب کفایی. ببینید ما یک واجب کفایی داریم، واجب کفایی یعنی واجبی که مکلف آحاد افراد هستن، فعلا یه فعل مشترکه، مثل این که یه نفر از در میاد سلام میکنه باید جواب بدن، همه با هم جواب بدن، جواب بدن، یک نفر هم جواب بده کافیه، هیچ کس جواب نده همه گناه کردن، میشه واجب کفایی. احیاء امر به معروف یک واجب کفایی نیست، یک واجب اجتماعی است، یعنی ایجاد یک مرکبه، یک کل که کل مؤمنین مکلف به او هستند و این کل یک کار یک دست نیست. شما در یک لشکر وقتی لشکر رو آرایش میدید و درگیر میشید با دشمن، اینجوری نیست که همه یک نوع کار انجام میدن، واحدهای مختلفی است، هر واحد اشخاصی داره، هر کس کار خود رو میکنه، مجموعه این کارهاست که میشه کار یک لشکر و منتهی به پیروزی میشه. حتی شما باید نسبت بین این کارها رو ملاحظه بکنید، یعنی واحدهایی که در یک لشکر کار میکنن اگه نسبتش رو به هم بزنید ممکنه این لشکر شکست بخوره. اگر یک واحد تو این لشکر کار خودش رو خوب انجام داده، کل کار لشکر با شکست انجام میشه. لذا عنایت بکنید این نوع کارها تکالیف اجتماعی است که مجموعاً باید یک کار بزرگ رو انجام بدن، نه اینکه یک کار یکسانی است مثل نماز خوندن که همه باید بخونن، یا یک کاری است مثل تجهیز یک مؤمن که از دنیا رفته همه میتونن انجام بدن، یه نفر که انجام داد از عهده بقیه ساقط میشه. این نیست، یک کار بزرگی است که همه مکلفن با هم دیگه اون کار رو انجام بدن، باید برنامه‌ریزی کنن، تقسیم کار کنن، سطوح کار رو تعریف بکنن، سازمان این کار رو ایجاد بکنن و این کار رو به جلو ببرن. اون امر به معروفی که رو دوش ماست در مقابل کار دشمن که جامعه پردازی میکنه این است که ما باید جامعه دینی حول امام و حول عاشورا و حول ولایت امام رو بسازیم. این امر به معروفی است که وظیفش رو دوش تک تک مؤمنین در طول تاریخه و اگر کوتاهی بکنن همشون مکلفن، همشون معاقبن. و عنایت هم بکنید تو این تکلیف اجتماعی غیر واجب کفایی است. واجب کفایی رو یه نفر انجام میده، صد نفر اینجا نشستن، یه نفر از در میاد سلام میکنه، برای همه واجب جواب بدن، اونی که جواب میده ثواب میبره، معلوم نیست بقیه دیگه ثواب ببرن. ولی در واجب اجتماعی اینجور نیست، با هم یک کار مشاع رو انجام میدن، میشه عبادت مشاع، همه در ثواب هم شریکن، در عقاب هم دیگه هم شریکن. در واقع عبادت اجتماعی، امر و نهی اجتماعی ثواب مشاع داره، عقوبت مشاع داره، در واقع مثل ظروف متصله از ظرف مؤمنین تو این وادی، ثواب که به یه نفر میدن به همه میرسه، عقوبتی که میاد به همه میرسه. یه نوع دیگری است از تکلیف که همراه با ثواب مشاع، عقوبت مشاع، یک تکلیف اجتماعی بزرگه، کما این که امر به معروف تاریخی یک تکلیف بزرگ تاریخی است که مال امت تاریخیه. محور این تکلیف رو دوش امام معصومه که ولی تاریخه و مقیاس درگیریش با باطل مقیاس تاریخی است، نه مقیاس اجتماعی. افقی رو که امام میبینه افق تاریخی است. عرض کردم شرح صدر امام شرح صدر تاریخی است، کار برای امروز نمیکنه، اصلا عجله نداره که امام تو روز عاشورا هیچ عجله‌ای نداره، میکاره تا در ظهور برداشت کنه، میکاره تا در رجعت برداشت کنه. ازا این مکرر گفته شده که امام علیه السلام دنبال حکومت بودن، اما نه حکومت سال 61 کوفه، این که حکومت امام سید الشهدا نیست که. بعد از شهادت سید الشهدا مردم رو به امام سجاد نیوردن. چطور امام حسین قبل از شهادت خودش میخواد حکومت تو کوفه رو پا بکنه؟ حضرت دنبال حکومتن، اما حکومت تاریخی که ادامش تو ظهور و رجعته. لذا اول امامی هم که رجعت میکنن تو عهدنامه‌شون هم هست وجود مقدس سید الشهدا علیه السلامه. مقیاس امر به معروف تاریخی یک مقیاس تکلیف است که رو دوش یک امته که حلقات مختلف او رو باید در طول تاریخ یک امت بسازند و لذا این امت ثواب مشاع تاریخی پیدا میکنن نه ثواب مشاع اجتماعی. به امیرالمؤمنین عرض کرد ای کاش برادرم بود پیروزی شما رو میدید. این در کجاست؟ در جنگ جمل. حضرت بود احبا اخی کمعنا. عرض کرد بله همینطور، دلش با ماست، از پیروزی ما لذت ببره. حضرت فرمود او در ثواب با ما شریکه و انسانهایی در ثواب با ما شریکن که هنوز به دنیا نیامدن، هنوز پا تو این دنیا نگذاشتن اما در ثواب با ما شریکن. این ثواب مشاعه. چرا؟ چون همدل با ما هستن، یک امتین، یک وحدت حقیقی است. امت اسلامی جزائر مستقل نیستن، آحاد نیستن. این روایت رو ملاحظه فرمودید، در ظاهرا منزل زرود بود، یک کسی به سید الشهدا رسید از که ابن رسول الله این آیه معناش چیه؟ یوم ندعو کل اناسن به امامهم. در روز قیامت ما جمعیت ها رو با امامشون صدا میزنیم، هر امامی که میاد امتش هم دنبالش میان، یک وحدتن، حول امامشون تو محشر محشور میشن و صدا زده میشن، محاسبه میشن. حضرت فرمود بله، امامون یدعو الی الهدا فیجاب، یا قوم اجابه و امامون یدعو الی الضلاله فقوم اجابه. ها امامی دعوت به هدایت میکنه، اجابت میکنن، دور او جمع میشن، همراهی میکنن، اینا روز قیامت با امامشون میان تو محشر. یک امتن، یک وحدت حقیقی دارن، جزایر از هم مستقل نیستن، ثواب امام هست که همه اینا رو احیا میکنه. این روایت رو ملاحظه فرمودید، حضرت فرمود که حسنات امام مؤمنین سیئات طرفداران و دوستان او را از بین میبره. ان حسنات امام العادل تغمز سیئات اولیائه و سیئات امام الجائر تغمز حسنات اولیائه. این یه عبادت مشاعه. انسان خیلی عجیبه، تو ثواب ولی شریک میشه، این خیلی مهمه. همه تون این روایت رو شنیده اید اساتید و عزیزان، جابر وقتی آمد با عطیه برای اربعین برای زیارت، یه مطلبی رو گفت به عطیه، گفت عطیه ما در ثواب با این شهدا شریکیم. عطیه خیلی تعجب کرد، چه حرفی میزنی؟ اینا بچه هاشون یتیم شدن، همسراشون تنها شدن، سختی ها رو تحمل کردن، رنج کشیدن، خونشون رو دادن، ما چه کردیم؟ فرمود حرف من نیست، حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر کسی عمل قومی رو دوست بدارد در ثواب با اونها شریکه. این دوست داشتن ارتباط حقیقی ایجاد میکنه، محبت رابطه دو موجود به هم دیگه است، حقیقتا اتصال برقرار میشه و حقیقتا فیوضات جاری میشه. پس ما یک امر به معروفی داریم که مال امت تاریخی است، حول امام معصوم شکل میگیره و بعد امت باید اون راه رو ادامه بدن. یک امر به معروف اجتماعی است، حول ولی اجتماعی شکل میگیره در هر دوره‌ای، ظرفیتش هم متناسب با ظرفیت ولاته. جلو تر بیفتید، کما اینکه انسان تو اقدام تاریخی اگر از ولی تاریخی جلو افتاد میشه جزء مارقین، در حرکت اجتماعی هم همینطوره، متناسب با ولات اجتماعی و ظرفیت و مرحله زمانی یک اقدامی باید اتفاق بیفته. بزرگترین معروف زمانه ما که حول عاشورا هم شکل گرفته، انقلابی است که بر محور فرهنگ اهل بیت و این مسیر یک طرفه جهان رو یک مسیر مقابل براش باز کرد، یه لاین این طرف درست کرد و اونا میگفتن حرکت به سمت سعادت یعنی دوری از دین. این طرف یا میشود هم به سمت معنویت به توحید حرکت کرد، هم در این حال به پیروزی و نجاح و فلاح هم رسید. این امر به معروف یک امر به معروف اجتماعی است و یک نهی از منکر اجتماعی است، باید حول اهداف ولی تاریخی ما جبهه سازی کنیم، جامعه پردازی کنیم. این جامعه پردازی هم یه امر تدریجی است که تو طول تاریخ شیعه، از اون اولی که شیعه جمعیتی بوده مبارزات پارتیزانی می‌کرده دور شبکه وکالت، تا بعد که دستگاه فقاهت و حوزه های شیعی در بغداد و نجف و بعد شکل گرفته، کم کم دولت شیعی صفویه شکل گرفته و اون چه می‌بینید بعدم انقلاب اسلامی است و مرحله کمال این حرکت. تو دوره معاصر ما این معروف تنها معروفی است که ما باید سعی بکنیم احیایش بکنیم. البته الزاماتی داره، هم باید دستگاه فقاهت ما کمال پیدا بکنه و ما باید اصول اساسی این امر به معروف و نهی از منکر، سیاست‌های اصلیشو از ولی اجتماعی بگیریم. به نظر من اونجایی که امام میگن امریکا شیطان بزرگه، معناش اینه محور نهی از منکر رو در جهان دارن تعریف میکنن. اونجایی که دست رو تمدن غرب میگذارن میگن بت‌پرستی مدرن، معرفی این منکر معاصره، ما بعد این راه رو ادامه بدیم. این طرف هم وقتی الان تو شرایط کنونی ما مثلا فرض بکنید میگن ما باید بریم به سمت الگوی توسعه اسلامی، این امر به معروف امروز ماست. این معروف امروز اینه که ما بتونیم مقابل تمدن اونها تمدن بسازیم، مقابل الگوی اونها یک الگوی مثبت به جهان ادامه بدیم. در شرایطی که الگوهای اونها شکست میخوره میشه امر به معروف، میشه اقامه معروف. و بعد حول اون دستوراتی که ولی اجتماعی تشخیص میده مقیاس امر به معروف زمانه رو، باید ما برنامه ریزی و نهادسازی و امسا، این میشه یک کار جمعی، یک امر به معروف جمعی، یک نهی از منکر جمعی بر محور ولات تاریخی و ولات اجتماعی. و این مبدأ یک اصلاح اساسی است. این که حضرت فرمودند انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، اصلاح از طریق این امر به معروف و نهی از منکر اتفاق میفته. که این امر به معروف هم فقط امر به معروف زبانی نیست. شما میدونید سید الشهدا با منطق عمل امر به معروف کردن. منطق عمل غیر منطق نظره. یه موقع شما یه مفاهیم نظری رو پشت سر هم میچینید، هماهنگ استدلال میکنید، طرف رو به عجز میرسونید. این استدلال نظری است، این منطق نظره، این کارآمده، ولی کارآمدیش محدوده. یه موقع با منطق عمل جلو میاد، یعنی یک عمل هماهنگ میکنید در مقابل عمل هماهنگ دشمن. او بر اساس مبانی خودش یه عمل میکنه، شما هم یه عمل میکنید، با عمل او رو نقض میکنید. شما ببینید ما هر دو رو تو انقلاب اسلامی داشتیم. مارکسیستا واقعا یک جبهه ملحدی بودند که از درون جریان تجدد برآمده بودند، صریحا با دین مقابله میکردن. خب یه موقعی ما اینها رو باشون مقابله میکردیم، مقابله نظری بود، مقابله استدلال اونا استدلال میکردیم. بزرگان این مثل علامه طباطبایی، شهید مطهری، این کار رو انصافا با یه شکل خوبی به انجام رسوندن، اینم لازمه. ولی منطق امام منطق عمل بود. اونا میگفتن دین افیون ملت هاست، عدالت خواهی یعنی مبارزه با دین، یعنی مبارزه با سرمایه داری در کنار هم، اینا رو کنار هم قرار میدادن. امام اومدن پرچم عدالت خواهی رو تو عمل به دست گرفتن، با منطق عمل یک سلسله عمل هماهنگ کردن بر علیه اونا. نتیجه این اعمال شکست اون دستگاه شد، این میشه منطق عمل. اگر ما 100 میلیون جلد کتاب می‌نوشتیم کار این کارو نمی‌کرد. این منطق عمله. باید بریم تو میدان مقابل 80 میلیون یا کمتر بیشتر کشته اونا شهید بدیم، طبیعتاً دستگاه اونا جمع میشه. سید الشهدا علیه السلام مقابل دستگاه شیطان با منطق عمل پیش آمدن، یعنی عمل هماهنگ کردن. یه تعبیر لطیفی در زیارت قدیریه امیرالمؤمنین علیه السلام هست که انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی بهشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. شما حرفت اینه، میگه همه مردم به عقیل فرمود دیگه. عقیل گفت آقا اینجوری از جورت پراکنده میشن؟ فرمود همه مردم بیان به عزت من اضافه نمیشه، همه برن از عزت من کم نمیشه، همه منو با دشمن تنها بگذارن من به تضرع نمیفتن. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت. شما با اعتصام به خدای متعال به عزت رسیدی. مؤمن با اتکای به حضرت حق سایه عزت الهی تو وجودش میفته دیگه. شعاع این عزت وقتی افتاد دیگه آمد و شده جهان در او اثر ایجاد نمی کنه. وقت امیرالمومنین به اینجا که میرسه میفهمد که لو اوتیت الاقالیم از سبعت به ما تحت افلاکه ها الا ان اصل الله فی نملتن اصل باها جل بشعیرت ما فلت. همه ی هفت اقلیم رو به من بدن و هر چه درش هست یه پوست جو به ناحق از دهن مورچه بگیرم این کار نمی کنم. اینقدر خدا رو معصیت نمی کنم. این بالا همون اعتصام بالله. کسی که به اعتصام بالله به عزت میرسه دنیا رو بهش بدن یا بگیرن براش تفاوتی نمی کنه. برای همه ی هفت اقلیم یک ترک اولا نمی کنه. خب بعد نتیجه چیه؟ و آثرت الاخره، آخرت رو برگزیده ای، با این ایثار و برگزیدن به زهد در دنیا رسیدی. البته آخرت امیرالمومنین خدای متعال است دیگه، یا نه اینی و جنتی و یا دنیا و آخرتی. وقتی خدای متعال انتخاب کرد زاهد در ما سوی الله میشه. نتیجه چی میشه؟ فمات تناقضت افعالک ولخ سلفت اقوالک. قولهای شما دیگه مختلف نیست، افعال شما متناقض نیست. تعابیر دقیقه ها، تناقض رو به قول نسبت نمیده ها. ما باشیم اینجوری میچینیم میگیم حرفات متناقض نیست. نه، افعالت متناقض نیست، اقوالت مختلف نیست، یک حرف شما میزنید. از اول تا آخر حرفای امیرالمومنین تو نهج البلاغه یک حرف، از اول افعال امیرالمومنین تا انتها، از اون روزی که تو احد و بدر شمشیر میزنه، تو حنین و خیبر، تو اونجایی که 25 سال سکوت میکنه، تو این سه تا جنگ، یک کار بیشتر نیست. اون چه مبدع هماهنگی افعال، اون هدف واحد شاملی است که همه افعالو میپوشونه و اونم خدای متعال. وقتی کسی تو این مقیاس قرار گرفت افعالش میشه افعال هماهنگ. این افعال هماهنگ اگر مقیاسش مقیاس امیرالمومنین باشه، همه عالم، همه تاریخو تحت تاثیر قرار میده. میشه منطق عمل. سید الشهدا علیه السلام یه صحنه عملی درست کردن. اینطور نبوده که فقط کتاب بنویسن موعظه کنن. یادم بعضی گفته بودن اجازه میدادن سید الشهدا امر به معروف کنه، احکام خدا رو بگه، ایشون دیگه کاری اینطوری نیست. اذا ولیت الامه براء مثل یزید فعل الاسلام السلام. سخن حضرت اینه. برای اینکه این بساط رو جمع کنن وجود مقدس سید الشهدا، یه منطق عمل دارن. تو شرایطی که جبهه کفر به نقطه اوجش خرسیده و لباس نفاق و خلافت پوشیده، کفر شهر سردیافت مقابل حضرت، حضرت یه جمعیتی و شکل دارن، یه جنگ تمام عیار مکارم اخلاقی و عاطفی، یعنی جنگ، یعنی ستیز عاطفی. یک طرفش عاطفه است. این که بعضی هم میگن عاشورا رو تحلیل عقلی بکنید، من نمیگم ما تحلیل نکنیم، تحلیل هم باید بکنیم، همین الان تحلیله، تحلیل فلسفه تاریخی است. ولی عاشورا محورش عاطفه است، یعنی عاطفه تاریخی بشر رو تحریک کرده، عقلانیت رو رشد داده، ارتقاء وجدان بشری تو تاریخ ایجاد کرده. این ارتقاء وجدان بشری موجب عبور دادن بشر از دستگاه شیطانه، از دستگاه ولات جوره، و این معنی اصلاح نبی سید الشهدا است. مقیاس اصلاح سید الشهدا یک چنین مقیاسی است. این اصلاح بدون این منطق عمل، بدون این امر به معروف، بدون نهی از منکر ممکن نیست. این نهی از منکر فقط نهی منکر قولی نیست، بله ما نهی از منکر، نهی منکر قولی هم داریم، نهی منکر قلبی هم داریم. این یک نهی منکر هماهنگ قلب و فعل و عمله، و یک منطق عمل اینجا وجود داره که ما چگونه عمل کنیم که عمل ما ماندگار بشود و مبدا تحولات عظیم تاریخی بشه. و مهمترینش هم اون اخلاصی است که سیدالشهدا داشتن، که دیگه خدای متعال ضامنه، خدای متعال پذیرفته. خیلی تعبیر عجیبی است دیگه. اشهد ان الله تعالی منجز لك ما وعدك من النصر والتأييد فی حلاک عدوک و اظهار دعوتک. دو تا وعده خدای متعال به سید الشهدا داره، هر دو محقق می شود. یکی حلاک عدوک، یکی اظهار دعوتک. حضرت داعی الله هستن، همه عالم رو دعوت الالله کردن، این دعوت اظهار میشه در عالم. جبهه مقابل حضرت هم فی حلاک عدوک، عهد الهی است. این وعده رو خدای متعال نقد میکنه برای سید الشهدا علیه السلام. حالا این اقدام حضرت، این امر به معروف تو این وسعت که حضرت افق تاریخ و عالم رو میبینن، بلکه من گاهی به نظرم میاد حضرت تو این امر به معروف اگر خوب دقت بشه انبیای اولوالعزم من توی مرحله دعوت کردن، سر معروف خودشون، یعنی سر معروف توحید. لذا همه انبیا رو خدای متعال سر این سفره نشونده. چرا خدای متعال انبیا رو به کربلا عبور داده؟ چرا برای ابراهیم خلیل تو مرحله امتحان به اسماعیل ذبیح الله بر اساس روایات امام رضا و سایر معصومون علیهم السلام روضه سید الشهدا رو میخونن و ایشونو عبور میدن از یه وادی؟ این همون سفره معروف سید الشهدا است دیگه، که انبیا هم سر این سفره میشینن توی مراحلی از سلوک خودشون بعد با سید الشهدا و بلا حضرت سلوک بکنن، که حالا اون جمال بلای سخن دیگری است دیگه. همه انبیا و اولیا سر این سفره مهمانن و متنعمن. این امر به معروف به این وسعت مبدا یک اصلاح عظیم در امته. اصلاح در امت واحدش امت تاریخی است. ببینید عنایت کنید، یه مسائلی واحد مطالعش باید تغییر کنه. یه موقع واحد مطالعه ما فرده، در معارف دینی گاهی واحد مطالعه ما فرده. از اون یکی از مشکلاتی که ما در معرفت‌های دینیمون حتی معارف مقننمون داریم، عمدتاً واحد مطالعمون فرده. هیچ وقت علوم انسانی به اصطلاح خاص خودش جای علوم اجتماعی رو نمیگیره، جای جامعه شناسی رو نمیگیره. واحد مطالعه متفاوته. شما هر قدرم روانشناسی و توسعه بدید جای جامعه شناسی رو پر نمیکنه. از اونجایی که برنامه ریزی اجتماعی مطرح میشه شما ناچار به علوم اجتماعی میشید. اونجایی که شما بخواید برنامه ریزی کنید برای جامعه جهانی تو مقیاس تغییر جامعه جهانی محتاج به فلسفه تاریخ میشید. واحد مطالعه باید تغییر کنه. واحد مطالعه در اینجا امته. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یک جریان تاریخی، یک وحدت تاریخی، این باید اصلاح بشه. همینطوری که شما در اصلاح فرد دیدید بزرگان و علمای اخلاق و ارباب معرفت و سلوک توضیح میدن، میگن آقا قدم الان آقا قدم ظاهری انسان و تقوای ظاهری. اگر همه قوای ظاهری خودتو اصلاح کردی، چشمت، گوشت، زبانت، واجبات و محرمات الهی رو رعایت کرد، ملکه تقوا پیدا کردی، تازه حالا بعد وارد وادی تهذیب روحی بشی، صفات اخلاقی خودتو تهذیب کنی. از این عمیق‌تر اگر وارد شدی بعد وارد وادی توحید میشی. دیدید بعضی بزرگان اخلاق میگن بعد از تهذیب اخلاق سیر در مراحل توحید عملی و اسماء و صفات و اینها شروع میشه. اون مرحلهش بعد از تهذیب نفسه. همینطوری که در تربیت نفس و اصلاح یک نفس از اصلاح ظاهر تا عمیق ترین لایه های باطنی باید اصلاح بشه، یک جامعه هم وقتی میخواد اصلاح بشه در مقیاس امت باید سبک زندگیش، مناسک زندگیش، شریعتش تا یه لایه باطنی او که گاهی من اشاره کردم ولایته باید اصلاح بشه و بعدش مسئله جریان الوهیته. یعنی همه لایه های اجتماعی باید بازسازی و اصلاح بشن. این اون اصلاحی است که اصلاح اساسی است. یعنی مقیاس اصلاح یک امته و همه لایه‌های حیات یک امت میخواد اصلاح بشه. این اصلاح معناش اینه حضرت میخوان الوهیت، ولایت و شریعت الهی رو در همه تاریخ اقامه بکنه. این سلایه. یعنی اگر شما دین رو برایش سلایه قائل بشید، الوهیت، ولایت، شریعت، الوهیت خدای متعال باید جاری بشه. البته عنایت بکنید خدای متعال ما رو مجبور نکرده ها. عرض کردم وقتی توحید رو توضیح میده میفهمه لا اکراه هست، شما میتونید این الوهیت رو نپذیرید. ولی اگر جامعه ای امتی فردی بخواد بپذیره یک لوازمی داره. لوازمش اینه فمن یک کور به طاغوت و یومن بالله. اگر یه امتی بخواد الوهیت درش جاری بشه باید کفر به طاغوت در این امت نهادینه بشه. اگر یه جا امید خیر به اونا داشته باشن، یه جا حرف اونا رو خیر بدونن، از اصلاح عقب میمونن، از الوهیت عقب میمونن. فمن یک فر به طاغوت. این منادیانی که الان تو دنیا منادی اصلاحن، اگر یک جا ما احساس کردیم حرف حسابی میزنن، من بحثم با پرچمدارانشونه، چه پرچمداران سیاسیشون، چه پرچمدار فرهنگیشون، چه پرچمداران اقتصادیشون، ولاتشون، اگه آدم احساس کنه اینا درست میگن، اینجا همون جاییست که دیگه نمیتونه دنبال توحید حرکت بکنه، صفش با توحید جدا میشه. هیچ کجا پرچمداران باطل تو عالم حرف حسابی نمیزنه. حرکت به سمت اصلاح اولش از جریان الوهیته و این جریان الوهیت پذیرشش از کفر به طاغوت شروع میشه.
فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. تا مسلمونا خیر خودشون رو در دست کفار میبینن و میخوان اونا برشون نسخه بنویسن، هیچ وقت به توحید نمیرسن. اصلاح یک امت آغازش از کفر به طاغوته. اگر قبول کردن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، سیر این امت سیر در نور و فضای نورانیه، حیاتشون میشه حیات طیبه، جامعهشون میشه جامعه نورانی، مناسباتشون میشه مناسبات نور. ولی نقطه آغاز از اینجاست. اصلاح در مقیاس امت تاریخی از ایجاد کفر به اولیاء طاغوت در مقیاس تاریخ، یعنی ولات تاریخی جور، جبت و طاغوت، ابلیس، باید نسبت به ولایت اونا کفر ورزیده بشه. و مهمتر اینجا شب اینه، اونجا لباس نفاق میپوشن اونها، اونا که نمیان ما را دعوت به خود بکنن. ابتدا شیطان برای اینکه بر ما مسلط بشه اول دعوت به نفس میکنه. اگر انسان اجابت نفسشو کرد، شیطان ولی ولایت پیدا میکنه. هیچ وقت ولات جور نمیان بگن برده ما باشید، میگن آقای خودتون باشید در مقابل انبیا، در مقابل خدای متعال. ما رو دعوت به خود میکنن در مقابل ولات حق. وقتی ما این دعوت رو اجابت کردیم، خودشون بر ما ولایت پیدا میکنن. مسیری رو که امت اسلامی، ببینید بعد از نبی اکرم طی کرده همینه، یعنی فساد اجتماعی که واقع شده تو امت این است که محور ولایت تغییر کرده، چیز دیگه اتفاق نیفتاد. ابتدا شریعت رعایت میشده، اون باطن شریعت که ولایت است تغییر کرده، رابطه الوهیت و شریعت قطع شده، دیگه این نماز دعوت به خدا نمی کند، این حج دعوت به خدا نمی کند، این زکات دعوت به خدا نمی کند. امام صراطی یعنی همین دیگه، وجهه یعنی همین، بابه یعنی همین، سبیله یعنی همین، یعنی همه چی از اون مسیر باید طی بشه. بنابراین قدم اول احیاء حقیقت توحید هست، به حقیقت توحید با فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. بعد میرسه به دستگاه ولات حق. اگر کسی بخواد وارد وادی توحید بشه، بعد از وادی ولایت عبور بکنه. کلمه لا اله الا الله حسنی ولایت علی ابن ابی طالب، این کلمه لفظ نیست، این کلمه همون شجره طیبه است، همون حقیقت ولایت، چیز دیگه نیست، دعیتی اینجا نیست. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا به، همه انبیا مبعوث به این ولایت. بنابراین اصلاحی که حضرت میکنن اینه که اول تلاش میکنن که حقیقت توحید رو در ارواح این امت احیا بکنن. امام یدعو الى الخدا، این خدا همون توحیده، همون ولایت حق است، همون شریعته، که شریعت مناسک توحید و ولایته، در عرض ولایت توحید نیست. نظام ملاکات همه احکام برمیگرده به ولایت توحید، هیچ ملاکی احکام ندارن الا بندگی، الا تقرب، الا ورود به محیط ولایت امیرالمومنین. چرا نماز بخونیم؟ ملاکش چیه؟ چون وارد وادی ولایت میشیم، دلیل دیگه این داره. و از اون طریق به توحید میرسیم. چرا محرمات رو ترک بکنیم؟ چون شما رو به وادی ولایت ائمه جور میبره و از اونجا به استکبار علی الله میرسید. باطن معاصی ولایت ائمه جوره که اقامه معصیت میکنن و سرش استکبار علی الله. باطن شریعت اسلامی ولایت حقه و سرش الوهیت و توحیده. معنی اصلاح یعنی این، یعنی اقامه توحید، ولایت و شریعت در همه لایه‌های اجتماعی، در حیات یک امت، نه در حوزه خصوصی انسان‌ها. انسان‌ها به صورت خصوصی یک امت نیستند، آحاد از هم گسیختن. اصلاح امت یعنی وحدت تاریخی جامعه مؤمنین باید شکل بگیره و آرام آرام به سمت خلوص حرکت کنه، اون خلوصی که در اصل ظهور و رجعت به نقطه اوج خودش میرسه. وقتی حجاب ظلمت از کلمه حق برداشته میشه و نهار ازا تجلا، اون حقیقت شمس نبوی از طریق امام زمان تجلی میکنه، ولایت نبی اکرم ظهور پیدا میکنه از طریق امام زمان علیه السلام، و اون و لیل ازایست، اون شب تاریک تاریخ به پایان میرسه، دوره اون ظلمات با دست امام زمان علیه السلام به سر میاد، اون موقع است که این حرکت سید الشهدا علیه السلام به نتیجه پایانی خودش میرسه. یک حرکت اصلاحی در امت با یک منطق عمل در مقیاس یک امت تاریخی است، اونم در مقیاس همه لایه‌های یک امت تاریخی. و این اصلاح معناش اینه که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی به خدمت که، یعنی حضرت دنبال اینه یه امتی درست کنن که همه اعماق این جامعه و ظواهر این جامعه، معیشتشون، معاششون، آخرتشون یک آهنگ داشته باشه، اونم آهنگ سجده در مقابل خدای متعال، از اعماق این امت تا ظواهر این امت. اگر از بالا ملائکه نگاه بکنن ببینن همه این امت در حال یک سجده هستن بر محور امامشون، یعنی دارن یه نماز جماعت میکنن، امام جماعت این نماز جماعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. صف اولش انبیا و اولیان و همه امت تاریخی پشت سر حضرت هستن. این اون چیزیست که سیر و شهدا دنبال میکردن. نقطه مقابلش طبیعیه، جبهه باطل، اونم مدعی اصلاحه. حالا مجال نیست، یک آیه در قرآن هست خیلی آیه عجیبیست، بعضی مفسرین اینو خیلی شگفت انگیز معنا کردن، و من الناس من یعجب و که قبله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. یه عده از مردم هستن حرفشون درباره دنیا اعجاب انگیزه، تو رو به تعجب وامی داره، یا یه جوری از دنیا حرف میزنن که آدم نسبت به دنیا اعجاب میکند، حالا هر جور آیه رو معنا کن، یا اعجاب به دنیا ایجاد میکنن یا حرفشون اعجاب آوره. واقعا دم از اصلاح و بازسازی و یک مجموعه حرفهای به هم پیوسته هماهنگ تأثیرگذار و واقعا اعجاب انگیزیش هم مال همینه دیگه. شما الان حرفهای دنیای امروز رو ببینید، واقعا توی وادی اعجاب آوره دیگه، برای امثال بنده به خصوص. بعضیشون هم و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا هم شاهد بر قلبشونه. بعضی ها گفتن اینو اینجوری معنا کردن مفسرین، گفتن واقعا به حساب خودشون هم راست میگن. اگه میگه من دنبال اصلاح هم، راست میگه دنبال اصلاح، ولی و هو علد الخصام، سخت در این دشمن ها هستن، چون هدفشون روششون متفاوته با انبیاس. میخواد اصلاح کنه ولی هدفش تو اصلاح جداست، روشش در اصلاح متفاوته. و هو علد الخصام، سخت در این دشمن ها اینا هستن، اینا هستن که واقعا حرف خودشون باور دارن، احساس میکنن دارن اقدام خیر میکنن. و ازا سعافل است و ازا لیفت دفی ها و یهلکل هست، همین که پا تو میدان عمل میگذاره و ازا تولا ولایت به دستش میفته، سعال یفت دفل هست، تمام تلاشش به افساد ختم میشه. این افساد به معنی این نیست که هدفش افساده ها، نتیجه کارش افساده. و ازا تولا، این آدم وقتی ولایت به دستش میفته سعال یفت دفل هست، همه سعیش افساده. و یه هلکل هر سبن نست، وقتی شما آدم رو در حد دنیا تعریف کردی و اصلاحات رو در حد دنیا و 70 سال بستی، این اصلاحات به جنگ و درگیری و هلاک نسل و حرف منتهی میشه، راهی جز این نیست، این یه بنبست بزرگه. اینا بدترین دشمن ها هستن که خیال میکنن دارن خیر، اقدام به خیر میکنن و واقعا هم خودشونو مسلم میدونن و واقعا صاحب اندیشه میدونن. الان من واقعا خیلی از مدعیان روشنفکری تو دنیای اسلام، رگه هایش که تو داخل یا تو کشور بیرون دارن میبینه واقعا اونا جز همین علد الخصام هستن، هدفشون با نبی اکرم دوتاست، راهشون دوتاست، ولی مدعی اسلام هستن. خدا رحمت کنه، بر درجات امام اضافه کنه، به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، اینا گاهی تو دنیای اسلام هستن، اما اسلامشون اسلام تو یک کلمه اسلامشون اسلام آمریکاییه. جلسه گذشته عرض کردم بدترین منکر ما تو دنیای اسلام الان هم سکولاریست های میانه رو هستن، راه افتادن تو دنیا یه نخ تسبیح درست کنن، شبکه درست کنن، همه حرکت های اسلامی رو مصادره کنن به نفع غرب. این بدترین منکر معاصر ما تو دنیای اسلام، بعدن پای حرفشون وامیستن، رگای گردنشون بالا میاد، حاضرن بکشن، کشته بشن. من حتی بعضی از اینا رو بوی سفیانی آدم ازشون میشنوه، یعنی احساس میکنه احیای جریان سفیانیه. راه افتادن دور دنیای اسلام، میخوان همه رو یه دقیقه تسبیح بگیرن. هر چی هم بهشون بگی واقعا هم مدعی اصلاحاتن. شبکه‌هاشون رو ببینید تو دنیای اسلام، تو بعضی از لایه‌هاش تو کشور خود ما، اصلا میخوان ببینن کجا انقلاب اسلامی یه حرف میزنه باش مقابله بکنه، به صورت شبکه‌ای و گاهی ادبیات علمی هم به کار میبرن و واقعا هم علی‌الخصامن، یعنی واقعا علی‌الخصامن. همین هایی که قیافه سلوجیانه و بشر دوستانه به خودشون میگیرن، واقعا روزش که میفته آدم میبینه که حاضرن چه اقداماتی بکنن. اون اصلاحی که نبی وجود مقدس سید الشهدا دنبال بودن، اصلاح در امت، اونم امت جدش، یعنی امتی بر محور نبی اکرم شکل گرفته، یک جریان دنبال افساد در این امته. همونی که حضرت فرمود من در رؤیای صادقه دیدم فلان و فلان و بنی امیه بر منبر من بالا رفتن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن، یعنی امت حضرت رو بت پرست میکنن، به بت پرستی مدرن دعوت میکنن. حضرت میخواد این حجاب رو بشکنه، از نوع امت رو به نور توحید دعوت بکنه و نور نبی اکرم رو در باطن و ظاهر اون امت جاری بکنه. حیاتشون بشه حیات نورانی، حیاتشون بشه حیات طیبه. الوهیت و ولایت نبی اکرم رو، الوهیت خدای متعال و ولایت نبی اکرم و شریعت حضرت رو در امت احیا بکنه. این مقیاس اصلاح وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. این اصلاح جز با امر به معروف و نهی از منکر شدنی نیست. اگر شما دستگاه باطل که اقامه کفر میکنه و این کار کفر رو کشونده به دور امت و لباس نفاق و خلافت پوشیده، اگر با او وارد میدان نهی از منکر نشید، این کار شدنی نیست. اگر امر به معروف با یک منطق عمل جاری نشه، این اصلاح در امت اتفاق نمیفته. بعضی که فقط حاضرن در حد حرف زدن هزینه بدن، اینا باید بدونن خیلی اهل اصلاح امت، البته اینا مادن اون روایت معروف رو در روزه کافی است، امام باقر علیه السلام نقل میکنن ارواح نافدا در محضر پدرم امام سجاد علیه السلام بودیم، جمعی از دوستان حضرتم بودن. حضرت گویا اینا مدعی بودن، حضرت برگشتن بهشون فرمودن کدوم یکی از شماست که تطیب و نفسه گواراست برو، کدومتون الان حاضرید با میل یک شعله آتش برافروخته رو ان تأخذ جمرتن فی کفه، تو در کف دستش بگیره، اینقدر فشار بده تا خاموش بشه. حضرت میگه همه سر زیر انداختن، مثل همون که امام صادق علیه السلام به اون بنده خدایی میگه ما تو خراسان 100,000 تا آدم هم داشت، بره تو تنور بشین ببینم. ما آدم اینجوری میخوان که بدون ما حرف بی حساب نمیزنیم. بچه گفتیم دارید آدم اینجوری؟ همه سر زیر انداختن. امام باقر میفرماد من عرض کردم اجازه میدید من این کار انجام بدم، فرمود شما از منی، شما که انجام میدید، بحث من با ایناست. سه بار تکرار شد، سرا رو انداختن زیر. حضرت فرمود ما میشناسیم شما رو، میدونیم اهل قول کی، اهل عمل کیه، اهل قول زیادن اهل عمل کمن. رنگ اینا پرید نفسشون. حضرت فرمود قصد خیر داشتم، نمیخواستم اذیتتون کنم، اهل قولم درجه دارن، با بقیه متفاوتن، ولی اهل عمل درجاتشون، اونایی که حاضرن هزینه بدن برای احیاء اسلام اما فقط با حرف، حاضر کتاب بنویسه، حاضر، نمیخوام بگم کتاب نوشتن لازم، یه جا مجاهده کتاب نوشتنه، یه صاحب جواهری باید پیدا بشه کنار جنازه فرزندش هم فقه بنویسه، این جز مجاهدات اعظمه، کما اینکه امام صادق علیه السلام اقامه فرهنگی کردن. یه جایی باید مثل صاحب علاقات و علامه امینی پیدا بشن، همه چیزشون رو وقف کنن کتاب بنویسن، این درسته، ولی این تنها هزینه نیست. اونایی که فقط حاضرن اینجوری هزینه کنن، اینا حل اقدام نیستن. این اصلاح اصلاحی است که جریان عاشورا و ادامه عاشورا رو میطلبه. لذا حالا تلقی حقیر اینه، عاشورا لیلة القدر امت اسلامی است. همه اصلاحات در امت از عاشورا ناشی میشه. مبدا تهذیب تاریخی اجتماعی و معنوی آحاد انسان هاست. نقطه احیاء معنویت و حقیقت ولایت نبی اکرم و ظهور کلمه حقیقت و توحید در جهان عاشوراست. این اصلاحه با اون فداکاری که شما میبینید. حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد بحث جمال فعل حضرت رو و جمال اصلاح حضرت رو که حضرت با چه زیبایی و ظرافتی این جراحی بزرگ رو تو دنیای اسلام انجام دادن که بیشتر این فشار رو خودشون تحمل کردن، کمترین بار رو دوش امت گذاشتن. و بذل محجته فیک لیستنقض عباده که من الجهالت و حیرت. از همه عزیزان و اساتیدی که فرصتشون رو گرفتن جدن اصخاهی میکنن. از دایلاری جانی هم که امشب بزرگواران تحمل کردن.